أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر المؤمنين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوة واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا به خلاقهم فاستمتعتم به خلاقكم كما استمتع الذین من قبلكم به خلاقهم فخذهم كالذین خاضوا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره اولئک هم الخاسرون. بحث شد که یکی از نکات دقیق شعور مسلمین در شناختن چهره نفاق است در جامعه. اگر چهره نفاق رو به طوری که واقعا قرآن مطرح میکنه بشناسیم، دو نتیجه برای ما دار. یکی این که خودمون رو میپاییم. گاهی این منافق ها اول منافق نبودن، نوعی دنیا رو نگاه کردند و اسلام رو نگاه کردند که کارشون به نفاق کشید. دوم این که شناختن بینش منافقانه باعث میشه که ضربه نخوره جامعه اسلامی و جهتگیری های جامعه اسلامی منحرف نشه، که این دومی هم بسیار مهم. رسیدیم به اینجا که فرمود پیامبر اینها رو ما عذاب میدیم و عذرشون قبول نیست و اینها یه گروهن. حالا چه ما عده‌ایشون رو در این دنیا عذاب بدیم چه ندیم، اون بنا به مصلحت‌های متفاوت ما، ولی اینها یک شخصیت واحدن. حتی اگه بعضیشونم عذاب بدیم بقیه‌ام در اضطراب قرار میگیرن. این یه نکته که برای ما یک درس خوبی است که اگر جنبه ای از چهره نفاق شکست، جنبه های دیگرش هم ضربه میخوره. این جمله رو نگاه کنین، آیه 67 آیه والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. بعضیاشون از بعضن، یعنی یه گروه، یعنی یه اتحاد روحی دارن. این جواب کجاست؟ جواب آیه قبلی. چون در آیه قبلی فرمود که چی؟ ان عفو عن طائفه منکم نعذب و نعذب طائفه، یعنی طائفه دیگه. یعنی اگه یه گروهیشونه حالا چشم پوشی میکنیم، یه گروه دیگهشونه چشم پوشی نمیکنیم. یعنی در دنیا ممکن است ما بعض اینها را یه امنیت ظاهری بهشون بدیم. شما براتون سوال نشه که چرا خداوند اونچنان تازیان خودش را در همین دنیا بر گرده اندیشه های منافقان نمیزنه. میگه اولا که خب اگه مثل کفار دیگه، اگه کافر، همین که کافر شد خدا عذابش کنه همین دنیا، خب این که دیگه وقت بقیه همین هیچ که جرأت نمیکنه کافر بشه. کسی اگه جرأت نکرد کافر بشه که فلسفه یه زندگی ضایع شده است. میگه جنبه امتحان و انتخاب و همه چی میره. پس اصل قضیه اینه که باید زمینه بدی برای بدان در حیات دنیایشون باشه. اما یه وقتی که منافق چیز خطرناکیست، جو ارزشی جامعه رو ضایع میکنه. منافق چهرش دین است ولی باطنش کفر است. این فضای معنوی جامعه را ضایع میکنه بدون اینکه دین را از جامعه به ظاهر برده باشه. میگه پیامبر اینجور نیست که ما اجازه بدیم اینها به راحتی همه ارزش ها رو وارونه کنن. خوب دقت کنید، ما عذابشون میکنیم، یعنی فضای جامعه دینی را همشه نمیدیم دست منافقا، یه عدهشون رو عذاب میکنیم. اما سوال از این نباشه که چرا همشون رو عذاب نمیکنیم، اینا یکی هست. خب انتفاد بفهم دو نکته اینجا خوابیدم. اول این که یه طایفشون رو عذاب میکنیم، طایفت یعنی یه طایفشون رو، یعنی یه گروهشون رو، یعنی بعضیشون رو، یعنی نمیذاریم همه اندیشه منافقانه امن باشه در جامعه اسلامی و نتیجش این بشه که ارزش ها به کل بیرنگ بشه. نه، اینا رو میشکنیم. اما اگر یه گروهشون هم خب عذاب نمیکنیم، حالا به عقل ما شاید به جهت این باشه که خب زمینه امتحان را نگیرن در جای دیگه، این قابل بحث است. اگر کفر و نفاق همین که بدی کردن خداوند باشون برخورد مستقیم کنه، این دیگه عملا فلسفه بودن رو زمین از بین میره. بودن رو زمین برای این است که هر کس خودش را نمو بده و امتحانش رو پس بده. بعد ممکنه این سوال پیش بیاد، نه سوال خوبیه که در تقدیر بحث است، که خب حالا یه گروهشون عذاب میکنی خدا، حالا اینکه چگونه عذاب میکنه و اینا در جای دیگه بحث شده است، چرا بقیه شون امن است؟ میفرماد که نه، اینا یه گروهن آخرش، اگه یکیشون ضربه بخوره همه احساس ناامنی میکنن. نمونه‌اش هم شما خودتون میبینید الان، گروه‌هایی که اعتقاد مبنایی به انقلاب ندارن سعی میکنن آبروی این گروه اندیشه بماند، یک گروهشون یک نوع اندیشهشون زیر سوال، همشون به لرزه میافتن. این قاعده هر گروهی است که توکل به خدا نداره. بعد میفرماد که حالا این منافقین مشیشون چیه؟ اشاعه ضد ارزش ها. از کجا میگم آیه رو نگاه کنیم؟ اشاعه ضد ارزش ها، یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. اون چه که بد است تبلیغش میکنه، اون چه که خوب است ازش دفاع میکنه. یعنی شما اگه خواستین ببینید منافق کیه، خیلی راحت تعارف هم نداریم. اگه یکی اومد گفت آقا با تقوا که نمیشه شیکم سیر کرد، این همین یعنی دیگه بقیهش بسش، این تمام از کارش. اگه صد هزار شب قدر تا صبح نماز شب بخواند، این دیگه فایده نداره الا اینکه توبه کنه. دیگه این فکر منافقان است. یعنی ارزش به تقواست یا به نام؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، معروف کدومه؟ این نمیدونه داره چه کار میکنه، ولی نفاقش نشان داد. شما که نمیخواد دوره منافق شناسی بخونه دیگه، منافقولوژی که نمیخوام که بفرمایید آیه قرآن. ولی از این آیه قشنگتر، آیه 67 سوره توبه میگه پیامبر رو این نمون که کدام گروهشون رو عذاب میکنیم کدام نمیکنیم، ببین مشیشون چیه. یأمرون بالمنکر ینهون عن المعروف. آقا معروف در جامعه اسلامی تقواست. این اگه غیر تقوا چیزی دیگه را ارزش گذاش منافق است. چیزی دیگه را استفاده کرد نوا، بنده ممکن است با شما معامله کنم که آقا میام این کارو برات میکنم، البته تو کار دین میدونین که نمیشه معامله کنم، مثلا میگم عملی شما رو میخوام بکنم، میگم آقا اینقدر پول میگیرم، که اشکال نداره که. حتی به بهونه ای مثلا میشه داره بعضی آقایون که حالا ما خیلی برامون سوال از غیر روحانیون، روحانیون تمام زندگیشون رو تبلیغ دین تشکیل میده، موظفن مردم که به یه نحوی نگذرن اینها ضرر کنن. ولی گاهی چه عجیب و غریبی دیده میشه، مثلا طرف میاد یه 4 تا شعر میخونه با آواز، بعدم میگه آقا 5000 تومن میگیرم. اینا تو اسلام نیست آقا، به پای از این کولا نخورید. این مرشد بازیه که تازگی ها در اومده. این روحانیون چیز دیگه است. اصلا تو چقدر درس خوندی، چقدر سواد داری، کی رفته یه طلبت ببین چقدر زحمت میکشه تو حوزه زندگیش، میذاره وظیفه مسلمینن که بدارندش. ولی یکی چون آوازش خوبه میاد وامسد، حالا آواز خوب دستم درد نکنه، باری کلام که مت امیرالمومنین نمیگی، ولی آخه تو که دکون نباید واک کنی که برو به کار درس یک زندگی بکن، یه کاری بکن، خطرناکه برای جامعه. ما نداریم این چیزا رو تو اسلام. منظور ارزم اینه که یه وقت است یه کسی میاد تقوا را زیر سوال میبره، یکی اصلا تقوا را زیر سوال نمیبره، ولی زندگیش هم میخواد از نظر امرار معاش با پول و خرج و زندگی کی کنه ارتباطش. منظور من اینه که گاهی جملات طوریست که ارزش ها معروف، همون به نظر من ترجمه اگه بخوایم بکنیم امروز، همون ارزش هاست خوبیه. معروف یعنی چیزی که خدا پسندیده است، در نظام اسلامی مورد پذیرش است. منکر ضدش است، یعنی ضد ارزش ها. میگه اینا ضد ارزش ها رو تبلیغ میکنن. من یه نمونه ساده باز، کسی که دنیا دوستی را تو جامعه تبلیغ کنه، این حتما منافق است. دنیا داری نه، دنیا دوستی. هر کس دنیا داره، شما بیاد دنیا به من بدید من به شما دنیا بدم، این هیچ خطر نفاق نداره. ولی یه وقت دنیا دوستی، چرا منکر است دنیا دوستی؟ زهد معروفه، دنیا داری انشاءالله من و شما وضعیم خوب شد بتونیم کمک کنیم، این چیزی بدی نیست. اما دنیا دوستی یا حب دنیا، این بده. اگر ارتباط افراد طوری باشد که همدیگه را به دنیا دوستی بیشتر دعوت کنه، این یه نوع نفاق است. میگه پیامبر اینها اینجوری هست، روحیه تبلیغ ضد ارزش ها دارن، روحیه زیر سوال بردن ارزش ها رو دارن. اینا خیلی خطرناکه، باید بشناسیدشون. وقتی شناختیدشون و وقتی فهمیدن شما میشناسیدشون، اینها حیات اجتماعیشون به هم میخوره. دیگه چه خصوصیات دارن بحثش یه مختصر اون جلسه گذشت. اینا یقبضون ایدی اقوم، اینا بخیلند، روحیه انفاق ندارن. حاضر است که خونش رو هرچی بخواد خرجش کنه که پوز بده، ولی حاضر نیست گچ پول گچ بری خونش را مثلا برای کار تبلیغ دین بده. اینا در بخلن. دیگه چه صفتی دارن؟ مثل اینا خدا خدا تو روحشون نیست، نسلا فنسیه متقابلن، هم اینا خدا را فراموش کردن هم خدا اینا را فراموش کرد. یعنی دیگه خالا بعدا میرسید خدا هم دیگه به اینا کمک نمیکنه در جامعه در زندگیشون. بعد میفرماد که در یک کلمه منافق فاسق است. خیلی تعبیر خوبی است. میفرماد که چی؟ المنافقین هم الفاسقون. این نمیدونم جزو ما یخته بعد ان المنافقین هم الفاسقون. منافق یک کلمه آقا فاسق است. فاسق یعنی چه؟ یعنی جهت بندگی براش اصل نیست. ملاک خیلی خوبی است. ببینید یه وقت شما قصه میخوری که آقا چرا رادیو تلویزیون وقت ما را زیاد میگیره، ما بندگیمون سست میشه. یه وقت از قور میزنید که چرا کم برنامه شاد داره، ما بیشتر میخوایم برنامه شاد داشته باشیم. کسی که اضطراب بندگی ندارد، این کارش به نفاق میشه. من اینو دوباره بگم، قبلا هم بحث شده است، ما اومدیم رو این دنیا برای بندگی، همه دنیا باید برای ما یه کمک بکنه، بندگیمون رو تقویت کنه، درس، مدرک، کار، شغل، اصلا نفس کشیدن. بعضیات عجیبی آقا، فکر میکنم مثلا کار خودش ذاتن واجب است. نه آقا، تو اسلام دیگه از کار مهمتر، خود کار واجب نیست، مستحب. یعنی اگه شما کار نداشته باشی ولی بتونی زندگی بکنی، بندگی بکنی، سبک نشی، حقیر نشی، چشکال نداری. ازدواج مستحب است، الا اینکه به گناه بیفتی وقت واجب میشه. حتی که مؤمن اگه حس کنه به خفت و خار میفته واجب میشه براش کار. یعنی یه چیز فقط واجب است، این که من بندگی ما حفظ کنه، این اصل ماست. هر چیزی که بندگی من رو بهم بده مبارک است برای من، هر چیزی که بندگی من رو بگیره حتما خطرناک است. بندگی من فقط باید بنده باشم، این اصل من است، اصل من است. هم در جای بحث کردیم، هم بازم باید بحث کنیم، بیش از اینا بحث میبره. نمیدونم تو ذهنم بود که اخیرا هم یه بحثی داشتیم. این خیلی بحث عجیبی است. شما اینجا ببینید منافق یعنی کسی که دین را گرفته است به ظاهر. اولش هم حالا بعد میرسیم قبل هم داشتیم، مطلقا منکر همه چی نیست، اما یادش رفت از خدا و پیامبر و دین و کتاب همه برای یه چیزی که بنده بمانه. اگر کسی این ملاک اصلی را فراموش کرد، روش از این را کرده جمله در اردوگاه نفاق داره سخنرانی میکنه، داره در اردوگاه نفاق تنفس میکنه، اون یه اصل. برای همین آنها آیات بعد ببینیم خیلی تهدید آمیزه. پس میگه آقا یه کلمه، ان المنافقین هم فاسقون. بابا منافق فاسق است، فاسق یعنی از عبودیت در آمدن دیگه، فسقه یعنی خارج شدن از مسیر بندگی، فاسق. میگه یه کلمه، بعد میفرماد که پیامبر منافقین رو مثل کفار بهشون بگو که نهایت کارتون جهنم است. این دین ظاهری و این الفاظ ظاهری و این نمیدونم این نمازهایی که تهش بندگی نیست، یه عادت هست و یک تهدید است، اینا کار حل کن نیست. من مثال بزنم، الان اگه به ما بگن آقا مواظب باشید وقتی میخوان برین اونور خیابون، 30 تا ماشین دارن از جاده اتوبان ذوب‌آهن میان، تمامشون ترمزشون بریده است، این دروغه یا راسته؟ اگه بیان به ما بگن نمیدونیم دروغه یا راسته. حالا از که میخوان برین اونور احتیاط میکنی یا نمیکنی؟ اگه احتمال 70% بدین این حرف دروغه، احتمال 90% بدین دروغه، بازم احتیاط میکنی. جنس بشری نیست که برای خطر احتمالی احتیاط میکنی. حالا به جهت ایمانه، مثلا بنده بگم آقا، حالا منظورم هر کی، آقا مواظب باشه، شنیدم 30 تا ماشین دارن یا اینا ترمز ندارن. شما واقعا مگه میشه؟ نه من میدونم، نمیدونی که چرا این میدونه، ولی احتیاط میکنی تو خیلی نقبولش دارین. آقا احتمال خطر احتمالی، دفع خطر احتمالی، جمله مال امام رحمت الله علیه، دفع خطر احتمالی عقلا واجب است، عقلا گفته، یعنی عقل اینجوریه. خب حالا یکی میگن آقا مواظب باشه، یوهو میبینی تو 1000 احتمال یه احتمال یه جهنم هم باشه دا، با یه رکوع سجود ازش در میری. خب میکنه این کارا، اسمش ایمانه، این برای بندگیش این کارو میکنه. خب التفات بفرما، طبیعه. یعنی اگر که من احتمال 1/10 بدم که این ماشینا که دارت میاد ترمز نداره، خب حالا یه احتیاط میکنم. حالا یکی میاد آقا عجب قبول داره این آقا را که این خبر رو بشه. نه قبولش هم ندارم، احتمال دروغ گفتنش هم خیلی میدونم، ولی بازم این کارو میکنه. دو تا نکته، اولا ما باید خودمون گول نزنیم خودمون. اگر بندگیمونو نشناسیم، این حرکات و عبادات سرمایه نمیشه. احتیاط هم برای اینکه بچه ها دون نمیرن، زکات فطری هم میده، چشگال داره احتیاط. میگن آقا اینقدر بده که بچه همون نمیرن، بیا میده. اما این که نشد، خدایا برای اینکه بندگی تو رو بکنم بفرما. خیلی فرق است که آدم خودش بنده ببینه یا اینکه دفع خطر احتمالی بکنه. خیلی فرق. یکی نماز عید شب قدر میخواد بنده باشه، یکی میگه خوال ما یخته بیدار میمونیم بالاخره توش نون حلوا قسم میکنه، یه چیزی هم به ما میدن. اینا نیست. یعنی شما اول باید بدانید که طرف روی زمین احساس بندگی میکنه و داره دینه تقویت میکنه، خوشا به حالش، بنده و جناب عالی هم که حالا شما در تاج سر ما هستید، اما بالاخره ما که در بندگی فربه و شعله ور نیستیم که. ولی یه وقت معنی خودمون رو میشناسیم، خیلی التفات بفرمایید، معنی خودمون رو میشناسیم، باید رشدش بدیم. یه وقت اصلا معنی خودمون رو گم کردیم، یه وقت میشناسیم ما بنده ایم، کم بنده ایم. یه وقت میگم اصلا بندگی یاری چه، اصلا نمیفهمیم بندگی یعنی چه. میگم این دین آوردن که ما از طریق این دین بیشتر بخوریم. ما اگه دینداری کنیم، شما تو دعای عزیز ابو حمزه مگه نمیخوای خدایا عده‌ای گفت شهادت دادن به وحدانیت دو تا خونشون حفظ بشه؟ پس من داریم یه عده‌ای لفظن شهادت میدن، جسمن هم حفظ میشن. بعد میگه خدای من قلبن شهادت میدم، راستم میگو قلبن، یعنی کسی که معنی خودش رو فهمید که بنده است، که میگه بار میبره. و ما هیچ وقت به طور کامل و جانانه نتونستیم این بحث رو باز کنیم که معنی بندگی یعنی چی. این اینقدر عمیق است در دین که واقعا کسی تا این مسئله را در جانش حل نکنه اصلا عباداتش به کمکش نمیاد. هنو خزینش سوراخه و موش میاد میبره چیزهاش را. اولین حقیقتی که انسان باید برای خودش کشف کنه حقیقت خودش است که بنده است. مقابلش چی؟ که خدا معبود است. عبد معبود. میگه پیامبر اینها هم نگم کردن. چون اینا گم کردن عباداتشون هم عبادت بندوار نیست. عبادات رندگونه است. تاجر معابانه، نه به اون معنایی که خودش بنده یه تاجری میونه، اونم خوبه در فرمایش امام اون جای دیگه. نه دیگه، شما خودتون دقت کردین گاهی، حالا بهتر میتونیم بعدم باز بحث کنیم، گاهی طرف مثلا میگه روحانی است، روحانی هم میبینه میگه این آقا که بالا منبره آدم سر ساده است، اینام که میگه که پر و پایه نداره، این آیه قرآنه، اینام که چیزیست، ولی حالا ما عمل میکنیم یهو هم اگه درست بود خراب نشیم. یعنی خودش بالاتر از اون روحانی میدونه و اندیشه خودش بالاتر از اندیشه دین و اسلام و پیامبر میدونه، ولی حالا احتمالی هم عمل میکنه. این خطرناکه. این در جامعه هم خود ارزش های جامعه را ضایع میکنه، هم اگه مواظب نباشین شما را آلوده به خودش میکنه. یواش یواش بچه مذهبی که برا خدا رفت از جبهه بهش میگن که خب تو رفتی جبهه چی گیره دومه؟ هم تمام شد. وقتی نه میگه فکر کنه بعد یه چیزی گیرش بیاد، یا آقا تو رفتی جبهه مدرک که نتونستی بگیری، رفتی جبهه، حالا هم بفرمان تو سر میزنن. یکی اومده میگفت آقا این انقلاب فقط با دوستاش بده، این انقلاب فقط بازه، دو اکیپ انقلاب کردن، معلم‌ها و بچه های حزب الله، معلم‌ها و علم پاسدارا شدن، یا حزب الله کفی شهر بازه، علم پایین ترین درجه حقوق هم علم دوتاست راستی هم. خب پس این انقلاب بوده شده میخوره. یعنی از من نمیخوام بگم اینا خوبه یا بده، با اصلا از این زاویه نگاه کردن آدم را خطرناکه. بنده معتقدم نه، باید حقوق معلم‌ها خوب باشه، حقوق پاسدارا باید خیلی خوب باشه، اما انسان معناش نه حقوق است نه امکانات دنیایی، انسان معناش بندگیه. میگه تو رفتی جبهه چی به دل عجبا، میگه ما رفتیم جبهه که چیزی بهم داد. اینقدر آقا این حدیث معراج زیباست، حدیث معراج رو بخونید. میگه که خیلی تیکش رو من اثر گذاشت، میگه که به پیامبر میگه یا احمد صلوات الله علیه
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
میگه که بنده های من خصوصیاتش اینه که وقتی میان در قیامت میگم دنیا چه خبره، گوش کنین یخت فکر کنین. میگه به عزت و جلالم قسم که جواب میدن خدایا ما اصلا نمیدونیم دنیا چه خبر بود، ما اینقدر خوف تو را داشتیم، خوف دوری از تو را، که نمیدونیم دنیا چه خبر. میگه خیلی خب بنده من کلیدای بهشت مال تو بود، بهشت ها. میگه خدا اگه اربن اربنم کنی، اگه تکه تکه میکنی، اصلا من جز رضایت تو نمیخوام، من بهشت دادم نمیخوام، من اصلا نمیخوام که بنده تو باشم که چیزی بهم بدی. یکی میگه که خب ما رفتیم جبهه چی به ما دادن؟ میگه من بنده هام اینا که میگم دنیا چه خبر؟ مثلا کاری نداره، نه اینکه از دنیا استفاده نمی کنه. ببینید یکی زلن عزا گرفته که آقا فهمده چطور شده؟ چطور شده قربون؟ هنوز عید نشده پرتقال شده از 70 تومن، وای عید میشه چندی؟ یکی تمام روح شده است که حالا عید پرتقال مثلا میشه 100 تومن 200 تومن، چه میدونم چندی میشه؟ اصلا تمام روح هر فردا فردا چندی شده؟ 3 تومن رفت روش، دیدی گفتم میره روش؟ پس فردا چی؟ 4 تومن رفته شد، دیدی گفتم میره روش؟ آخه تو اصلا فقط همینی؟ حالا این دنیا روز قیامت خدا بگه تو چی کار میکردی دنیا؟ میگه من اندازه یه پرتقال را حساب میکردم. خیلی کارش این نه این که پرتقال نخوره، خب آخه پرتقال باشه میخوریم دیگه، ما که نگفتم که استفاده نکنی، این که تمام اندازه وجودی خودش را در همین چیزا پیدا کنه، یعنی خودش را گم کرد. میگه خدا اگه قطعه میکردن من کاری به این چیزا نداشتم، من تو را رضایت تو را میخواست. اینجوری است که درست مقابل این اندیشه، اندیشه منافقانه که همه چیزها را میشناسد غیر خودش، دنیا میخواد، با دینم دنیا میخواد. میگه چی؟ میگه خب ببینم تو که طلبه شده الان مای چندی بهت میدم؟ خب فکر کرد برای حقوقش رفت طلبه شده یا همه چی میره تو اون دنیای عجیب و غریب خودش. میگه پیامبر، حالا آیه رو میخونیم، بعد الله المنافقین والمنافقات والکفار چی؟ نار جهنم خالدین فیها. خدا به منافقان زن و مرد و کفار آتش جهنم وعده میده، آتش ابدی. چرا گفت ابدی؟ برای اینکه اینا جانشون دنیاست، هدفشون دنیاست. ممکن است بنده و جنابالی هم گاهی اشتباه کنیم، یا خطا از همون سر بنده، ولی میفهمیم که کار غلط کرد. منافق و کافر هدفش دنیاست، یعنی هدف جهنمه، اینه که ابدیت داره در آتش. میفرماد خود خدا تسلی به آدم داد، هی حسب بکن، همین بسیش، قصه نخون، هیچ دیگه نمیخون، همین بسیش. در ابدیت در جهنم موندن مثلا میفهم یعنی چه؟ تو قصه میخوری که ببین میشینه تازه بچه مذهبی هم میخوام خراب کنم، تو نشستی حالا قصه میخوری که آقا این انقلاب از اهدافش جدا شد. چرا قربان از اهدافش جدا شد؟ فلان آقا در جنگ تونست که 10 برابر کنه ثروتش. خب هی حسبه جهنم بستش، این بدبخت بهترین شرایط امتحان از دست داد. اصلا چرا اینقدر ما باید دنیا برامون رونق و شدیت داشته باشه که به جای اینکه قصه بخوریم از بدبختی این، قصه میخوریم که آقا این رفت ما موندیم؟ چی رفت؟ این جنگ بهترین فرصت بود که این خودش در بندگی تقویت کنه. تنها کاری که نکرد همین کار، یعنی در خباثت خودش تقویت. بنده البته بدانم از گنگاشم میگیرم، ازش میگیرم، اما این گرفتن من از که باید حقدار بدیم. اما اینکه من قصه بخورم که انقلاب از اهدافش جدا شد، چرا از اهدافش جدا شد؟ برای اینکه ثروتمند ثروتمندتر شد و فقیر فقیرتر شد. به دست شما درد نکنه، امام فرمودن شیطانا دیگه اینقدر تو مجلس. یا آقا اینو گفت، این جمله را یکی تو مجلس گفت، یکی از نماینده، که آقا این انقلاب به اهدافش نرسیده است. چرا نرسیده است؟ فقیر فقیرتر و ثروتمند و ثروتمندتر شد. امام فرمودن این حرفا شیطانیه، نزنید. شیطان، خب باز کردن قضیه، نه یعنی اگه ما تونستیم یقه ثروتمنده را بگیریم نگیری، یعنی ارزیابی یه انقلابی که بندگی اومده است به ما بده را با این چیزا نکنی. به نظرم مسئله روشن است انشاءالله. خیلی التفات بفرما، بفرماد که نه آقا همین بسشونه. شما اینجور چشمتون دنیا را نبیند که فکر کنید اهداف شما دنیاست. حالا اگه کسی از دنیا یه کمی فاصله گرفته است، این دیگه باخت. فرماد لعنهم الله و لهم عذاب مقیم، لعنت خدا بر اینها، یعنی هیچ خیلی دیگه به اینا نمیرسه و عذابم براشون پایدار است. اینا خیلی نکته است. ببینید قبلش گفت خالدی، بعدم میگه مقیم، یعنی آقا اینا هیچ وقت امید نجات براشون نیست. زمانم بیاد این آدم نمیشن. کسی که تمام هدفش دنیا شد، امام زمان علیه السلام هم که بیان میگه که خب شما چندی به ما میده؟ یعنی همه چیزش دنیاست، این نمیتونه از دنیا بیاد بیرون. در همین هم هیچ وقت جهنمی آزاد نمیشه. میفرماد که اینا خصوصیتشون مثل چیه؟ کلذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوتا و اکثر اموالا و اولادا. اینا یعنی شما منافقه ها را میفرماد مثل اونایید، مثل کسانی که قبل شما بودن. 3 خصوصیات هم داشتن. اولا جمعیتشون کم نبود، جمعیتشون کم نبود، قدرتشون هم کم نبود، اولادشون هم کم نبود. یعنی ثروت و اولاد و قدرت و جمعیت همه را داشتن. و وقت موضعشون چی بود؟ فستن تاو به خلاقه. اینها یه خصوصیت خورد، یه خصوصیاتی داشتن که با این خصوصیت فقط بهره گیری از دنیا مشیشون بود. میگه گذشته ها با اینکه قدرت داشتن، از دنبال قدرت کم نبود که بگیم حالا اینا فقیر بودن دلشون بخواست یه چیزی گیرشون بیا. قدرت داشتن، ثروت داشتن، فرزند داشتن، یعنی شرایط خوب طبیعی داشتن برای زندگی، اما جهتشون خراب بود. یک خصوصیاتی داشتن که فقط بهره بری از دنیا فقط شده بود زندگیشون. نتیجه چی شد؟ میگه شما هم که ادعای دین میکنی، چون که بندگی را نمیشناسین، پس تعتم به خلاق کو. شما همین کار دارید میکنی، شما دنیا مقصدتون است ای منافقا. کم از تمتع الذین من قبلکم، مثل قبلی ها که چی؟ به خلاق کن، مثل قبلی ها که یه خصوصیاتی داشتن که طبق این خصوصیات اینا فقط دنیا گرا بودن، دین را برای دنیا میخواستن، تربیت را برای دنیا میخواستن، همه چی براشون دنیا بود. میگه که شما هم در جبهه اسلامی دهی منافقین، ولی چون ارزش ها را وارونه کردین، هدفتون دنیاست و شما هم مثل قبلی ها قدرت هم اگه داشته باشید که اونا بیشتر از شما قدرت داشتن و به نتیجه نرسیدن، شما هم نمیرسید. این یه نکته. از اینجا خیلی میشد روش وقت بذارین، خودتون بزنین ببینید خوب آیات قرآن زود نور به چشم و قلب شما میرسونه که پس یه گروهی هستن اینا، اینا قصدشون تو دنیا بهره وری از دنیا است. این نسل در نسل در بشر هم این خاصیت است. این بهره وری از دنیا یک خطری است که هر جا آمد دین رو بیرنگ بدرنگ وارونه میکنه. حالا شما بشینید فکر کنید تو خود ادارتون، تو خانوادتون، تو تایفتون، این روحیه رو باید خوب بشناسید. البته تکلیف نیست که، همطور که برای اولیا و همطور که تکلیف نیست ما به صراحه آبروشون رو ببریم، یعنی ما بلکنایه ممکن است یه جوری از اینا فاصله بگیریم، ولی زود که نمیشه گفت آقا تو منافقی، یا به بقیه بگو این منافقه. نه، این اصلا در سیره پیامبر و اهل بیت پیامبر نیست. نه، ولی اولا میگه خوب بشناسشون، بعدم میگه خیلی ظریف با کنایه با ملاکتن بشناسونشون. همه میدونستن منافقا مکه کیان، اکثرش میدونستن، ولی هیچ وقتم رو در رو که نمیگفتن که شما منافقین، اصلا میخواد گفتن مکه مدینه. همه میدونستن، اکثرشون میدونستن، ولی رو در رو با نمیسادن. این مهمه. میفرماد که بهشون بگو، بگو شما دوتا صفته، یکی این که بهره وری دنیایی براتون مهمه، دوم این که دنبال بهونه گرفتن و مسخره کردن دینید، ملاک های دین هستید. میفرماد که و خوستو کلذین خازو خوز، یعنی فرو رفتن، بهونه جستن، بهونه جستن. شما دقت کردین یه وقت یه کسی در شخصیت امام بررسی میکنه و هی روز به روز به عظمت این مرد پی میبره. چرا؟ چون ملاک براش بندگیه. یکی هم هست میگه چی؟ خب حالا به ما بگو ببینیم آقا اینجا چرا امام همچی کرد؟ هی هر روز یه انگشت گذاشتن روی یه نکته، دنبال اینه که عیب بگیره. اینا جواب میدی، دنبال یه عیب دیگه است. برای همین بنده همیشه به دوستان عرض میکنم، میگم که وقت دارن صرف کسایی نکنید که بنا دارن عیب بگیرن، بیکارین. وقت دارن صرف کسایی بکنید که بنا دارن هدایت بشن. دو جون ممکن یکی بیاد علی به بنده اصلا اشکال بگیره به اصل قرآن، نعوذ بالله، ولی آدم ببینه نه این واقعا میخواد هدایت بشه، نمیدونه. وظیفه ماست با حوصله براش بود. یکی از نه آقا بنا داره نخواهد، گفت هیچ کس نابیناتر از آن نیست که نمیخواهد ببیند. خب اینجا شما چی کار دارید؟ میگه پیغمبر بگو که خوز میکنین در قرآن، هی میگه میخواین دنبال بهونه باشی بگردید بهونه پیدا کنید. میگه که خواب خوستم کلذین خازو، شما هم مسخره میکنین دین قرآن را مثل قبلی ها. نتیجهش چی؟ اولائکه گوش کن، حبتت اعمالهم، کجا؟ همه جا. یا نکته است، یعنی فی دنیا و فی الاخره، فی دنیا و الاخره، یعنی منافق حتی بهره برای دنیا هم نمیبره. ببینید کافر وامیست روبروی دین هرچی شد، منافق میگه میام در جبهه دین که دنیام از دست نره، قیامت هم که نیست، بودم بازم احتمالش هم بود، بالاخره ما یه دلار راست شدیم، بالاخره یه سی به اون میدم. حتی حرفش اینست دیگه که ما تو دنیا که کلا سر مسلمان گذاشتیم و مذهبی ها، قیامت هم همین کار رو میکنیم. حتی میگم خب این چرا میاد منافق میشه؟ میخواد دنیاش از دست نده. خب این حق از کارش یا باطله؟ باطل. پس حتما دنیاش از دست نده. یعنی درست از آدم باطل اون چیزی که میخواد گیر بیاره گیر نمیاره دیگه. برای همین آیه میگه که اینا حبتت اعمال، اینا هم اعمالشون حبتت اعمالو، هم عملهای دنیاییشون باطل میشه، یعنی به نتیجه نمیرسن، هم عملهای آخرتشون باطل میشه، یعنی عملا اینا همه چیز از دست میدن. بعد میفرماد که و اولائک هم قوم الخاسرون، هم معنی شد اولائک هم، یعنی تمام امکاناتی را که باید خسران گفتم بارها، بزرگانم گفتن خسران یعنی از سود و سرمایه خوردن، یعنی خلاص خلاص شدن. میگه اینا خلاص خلاص میشن، اینا هیچی ندارن، چون اینا دوباره از اول، چون اینا اومدن چه کار کردن؟ اینا اومدن ارزش ها را باش بازی کردن. دین در خدمت اینها بود، نه اینها در خدمت دین. چیز عجیبیست. حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه، ولی من حرص خوردم شب قدر، شب قدر یعنی بردم مسئلهشون با خدا حل کنم. اومدن آقا میگن میخوام برای میخوام بگه اجازه بدین مثلا میخوام یخته صحبت کنیم راجبه اینکه میخوان نماینده بشن. گفتم شب قدر مردم، مردم امشب میخوان داستانها با خدا در میون بذارن. شما اولا به چه حقی وقت مردمی که اومدن بندگی خودش نبا کنند شما بخواهی بکنی؟ شما که دعوت نکردی مردم ها. یه وقت بنده میرم با مثلا وسط میدون توی جایی میگم آقا من میخوام راجع به انتخابات خودم حرف بزنم، هر کی خواست بیا. پس اگه بیاید و من حرف بزنم خودتون اومدین دیگه، خود دقت کنیم میخوام نتیجه اینا دیگه دینه دیگه. یعنی من با من گفتم میخوام راجع به انتخابات حرف بزنم، پس حالا اگه شما اومدین خودتون اومدین. اما یه وقت میگم مردم میخوان پلو بده، بعد پلو نده میگم آقا من میخوام شما حرف بزنم. تو گفتی پلو میخوای بده آقا. یا یه جور یا مثال ساده بود، یه وقت اسم مردم اومدن فضای بندگی مسجد، برای این اومدن مسجد، نیومدن که حرف شما را گوش بدن. شب قدر دیگه اومدن برای فضای بندگی. خیلی به من برق خوردم، خدای این بنده خدا اصلا میدونه این اصلا تاله شب قدر داشته، اصلا خودش عظمت شب قدر را که این همه احترام مردم براش قائلن، این حالا نه برای مردم احترام قائلن نه برای شب قدر. خیلی به من برق خورد، یعنی اینقدر برق خورد که واقعا تو هم رفتم که چطوری ایشون. اولا که تو حق داری که این مردم اومدن برای شب قدر میگن من میخوام حرف بزنم، برای شما نیومدن، کی اجازه داره؟ اصلا کی حق داره اجازه بده که مثلا هیئت امنا اومده تو مسجد ما، یعنی ما هم جزء هیئت امنا بودیم، هیئت امنا اجازه بدن که بودم میگه هیئت امنا حق دارن، هیئت امنا فقط حق دارن اینجا دم و دستگاه فرانگ مردم عبادت کنن. اصلا شما چه حقی دارید که از این فرصت میخوای در این راه استفاده کنی؟ من این ازم این بودا که نگران شدن، گفتم خب خدایی نکرده اگه این بنده خدا اینجور باشه که حتی از مقام و فرصت عبادت مردم بخواد استفاده کنه. تازه شق سوم قضیه هنوز که تبلیغات شروع نشده، شما اگه احترام به قانون این نظام بخوای بگذاری باید وقتی تبلیغات شروع بشه شما تبلیغات کنید. شرعاً نه مشکل داره، به هر بهونه‌ای بالاخره معلومه است که به بهانه است اینا که آقا من می‌خوام شب قدر یخت شما رو نصیحت کنم که خوب آدم باشید. چرا این شب قدر مجه پارسال نیومدی؟ ناراحت آدم میشه. خب کلاسیک میگه کلا سر نظام گذاشتن چطوری است؟ خب آدم نگران میشه، یعنی قصه می‌خوره که پاسدار نظام اسلامی در سنگر مجلس یهو نه یه همچه احترام های اساسی. این خیلی احترام است به مردم که بگم آقا شما اگه اومدین که این دیوان آبا ببینید من دیگه نمیتونم بگم زفتم ببینید. ما در دستورات دین داریم که مثلا جاده قدیم میدونین که ماشینا اینا نبود، خط کشی اینا نبود، جاده مال مردم بود، جاده مال مردم بود. بعد میگه اگه تو داری با سوار خر شدی داری میری، نمیتونی به اون طرف که جلو بزنی برو بالا میخوام برم. یه ظلم بهش کردی، مال اون مال تو نبود، فقط میتونی یواش یواش بری که اون بره بالا بری. نمیتونی به طرف که وسط جاده داره میره بگو آقا برو بالا میخوام برم. یه اینقدر تو حق نداری، ظلمه. یعنی حقت نیست که به این بگوی که برو بالا. حالا داره مستاقش فرق میکنه، تو خیابونه هم برعکس، مردم اگه تو خیابونه جلو ماشینا رو بگیرن ظلمه سا، یعنی یه طوری که اون وقتی که حق ماشیناست مردم اگه طوری برن که مزاحم برای ماشینا باشن نا ظلمشون به ماشینا کردن. منظور ارزم اینه که آدم گاهی میده که عرض کردم بلا تشبیه، اما رعایت دین برای دین غیر رعایت دین برای خود هست، باید مواظب باشی. میفرماد که اینهایی که با دین بازی میکنن، اینهایی که ارزش های جامعه را زیر سوال میبرن، اینا که هدفشون تو دنیا بهره برداری بیشتر از دنیاست، اینا داستانه بقیه ملت‌ها رو در طول تاریخ نگاه نکردن که خب همین کار کردند و نابود شدن. مگه چطور شد که نابود شدن ملت ها؟ پیامبر اومد دعوتشون کرد به دین، اینها با پیامبر بازی کردن، دین رو نگرفتن. دو جور میشه دین رو نگرفت، یکی روبروش باستان، یکی درونش اومد و باش بازی کرد. علم یأتهم نبأ الذین من قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و اصحاب المدین و المؤتفقات اتتهم رسلهم بالبینات فما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. میگه آیا اینا داستان اقوام گذشته را ببینید، اتتهم رسلهم که براشون پیامبر اومد، این پیامبرام یه خصوصیت داشتن واقعا قانع کننده بود حرفشون بالبینات، اما چون اینها دنیاگرا بودن، مقصدشون دنیا بود، نتونستن پیامبر رو بپذیرن. چطور شد نابود شدن؟ خدا بهشون ظلم کردی که اینقدر بد نابود شدن؟ این آیه جواب سوال مقدر فما کان الله لیظلمهم، خدا ظلم بهشون نکرد. چرا اینجا این آیه این تکرار آورده؟ یعنی اینقدر دمار از روزگار اینا در اومد که آدم فکر میکنه که خدا نعوذ بالله به اینا ظلم کرده. میگه نه، خودشون همچی کرده. حالا از اول میگه آیا داستان اون گروه و قومهایی که قبل از خودشون اومدن، مثل قوم حضرت نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم حضرت ابراهیم، قوم حضرت شعیب و المعتفقات، قبیله هایی که از قوم عاد وارونه شدن، زیرارو شدن، اینا رو نشنیدن؟ نگاه نکردن که این ملت ها نتونستن به نتایج تمدنشون برسن؟ گفته فکر کنید رو این نکته. چرا روبرو پیامبر واسدن؟ برای خودشون کارا حرف داشتن، نمیدن دقیقا پیامبر رو بپذیرن، نمیدن دستور دین رو بپذیرن. خب نابود شدن، وارونه شدن، ویران شدن. میگه مگه قصه اینا به اینا نرسیده؟ بعد میخواد نتیجه بگیرد که پیامبر خوب اومدن، اینها طوری بودن که ملاکشون با ملاک پیامبر را فهم کن. مثال باز بزنیم، یه وقت از طرف میدونه که برا بندگی اومده است این دنیا، حالا بهش میگن برا بندگی اومدی، حالا باید یه مقداری کوتاهی از در منافع. خیلی حرف است واقعا. ببینید بعضی موقع مردم که متدینن سخته ولی پاکن. یکی از این آقایون تشریف آورده بودن خونه ما، کل حقوقشون 12 تومن بود، تو ما 6 ساعت اضافه کاری باید انجام، اضافه کاری گرفته بودن، چون به اسم خودشون نمیتونستن به اسم دیگه گرفته بودن، خودشون میرفتن سر کلاس حقوقش میسرن. اما درست همون وقتی بود که معاون مدرسه‌م بود در حین کار نمیتونه پولی دیگه بگیره. آره 12 تومن چیز که ما یه و یک و 500 اون میشون، گفتیم نه شرعا نمیتونه بگیره. یعنی خودش هم میرفت کلاسش ها، اما شرعاً چون در حین کار دو حقوق نمیشه گیره، حالا دو حقوقش که هیچی 100 تاش رسی حقوق نمیشه دا، اما نمیتونست بگیره. خیلی راحت وقتی بهش گفتیم شرعاً نه نمیتونی، طبق قوانین این نظام نمیتونی، پس حالا میرم پولا را پس میدم تا آخر سالم کلاس ها میرم که بچه ها اذیت نشن، باقشم نمیگیره. خب این یه نوع روحی است که ماهی 12 تومن ها میخواد 1.5 تومن بهش اضافه کنه، نمیکنه. یکی هم بهش میگن آقا این ما 120,000 تومن که حقوقته، وقت کرا باید بنزین ماشینی که میبری یا خودت بدی چون زن بچه سوار میکنی، یا خود یال چشگال دولت بده حالا که میشه بده. یعنی نمیتونه 120,000 تومنی که داره روزی 10 تومن، 10 تا 1 تومنی یا بگو 20 تومن، آقا چند تا نمیتونه بگذره. چرا؟ چون دین نداره، چون خود چیزی به نام بندگی نیست، نمیتونه خودش رو بشکنه اینجا. حالا برعکس بنده خودش رو میشکنه. میگه که اینا رمز عجیبه. حالا این با 120,000 تومنش چی؟ ببینید مسیره چی میشه، حبتت اعمالهم هست یا نه. تماما همینطور استرابی که همیشه خودم دارم نه که واقعا این اعمال ما انجام بدیم و بعدم بی ثمر باشه. دم یکی از بزرگان چیز عجیبیه، میگفتن خیلی گریه میکرده است از این که یهو شامل کسایی باشد که اعمالشون لغوه. گفته است که میگفتن که میگفته است که مؤمن عن اللغو معرضونه دیگه. خب حالا من اگه از اول نمازم تا آخر نمازم حضور قلب نداشته باشم، یعنی چند تا جمله ما بدون حضور قلب خوندم، یعنی چطوری خوندم؟ نعوذ بالله لغو خوندم. مؤمنم که باید از لب معرض باشه، پس من در نمازم کافر شدم. یعنی گریه میکرده از مضطرب بود است که یوهو یه لحظه حضور قلبش از بین نرید که یه نوع لغو است، یعنی گفته است بدون اینکه قلب بگه. حتی الان مقام اون است، ما هم که میشینیم قبطه میخوریم، وقتی یه کسی اینقدر تلاش میکنه که یوهو یه کار لغو انجام نده، همش بندگی باشه، یکی هم اصلا نمیدونه بندگی یعنی چه. بندگی یعنی چه؟ میگه اینا داستان ملت هایی که تلاش کردن ولی نتیجه نگرفتن. آخرش ببینید میفرماد که همشون نابود شدن، ولی نه اینکه فکر کنی خدا به اینها ظلم کرد، ولیکن کانو انفسهم یظلمون، کانو همواره خودشون به خودشون ظلم کردن. کانو یعنی در طول زندگی خودشون به خودشون ظلم کردن. میفرماد پیامبر به این منافقان و افراد مذهبی که خودشون اگه نپان ملاک های منافقین در روحشون رشد میکنه خبر بده که آخر کار از این کارهاست. وقت مقابلش یه طرف بیاد این طرف قضیه، منافق نه دنیا داره نه آخرت، مؤمن عکسش، هم دنیا داره نه آخرت. بعد بحثش میکنیم. منافقا میگفتن که بیاد با هم بدی کنیم، تقواره که نون آب نمیشه و حالا تو جبهه رفتی چه فایده ای، و با این سنارز حقوق که نمیشه زندگی کرد، همش تهدید فقر و کفر. حالا مومن دقیقا عکسش، اصلا ما رو میکشونه به معنویات و نهایت کارش هم بهشت است. میگه این دو معادله را پیامبر باید به جامعه ارائه داد و جامعه هم باید جدی فکر کنه. این سوره به خصوص این تکه که آلا دواش دواش هم دیگه داریم رد میشیم، یه چند تا آیه دیگه بیشتر تو این قسمت نیست، فضا سوره عوض میشه. من فکر کنم این چند جلسه یه چیز خوبی به ما داد که اولا ما خودمون ملاک ها دستمون باشه، در ثانی واقعا خودمون رو بپاییم. من بیشتر که بارها عرض کردم برادر و خواهران، نمیشه جلسه های قرآنی نیان و سر به سلامت ببرن، آخرش دو تا کلمه هی القا میکنن القا میکنن. خودمون رو بپان. چطوری خودمون رو بپان؟ مواظب باشیم ارزش های اصلی با ارزش های فرعی از بین نره. من یه مثال میزنم بلدید، ولی این دیگه برای اینکه ان شاء الله این بحث دیگه خوب جا بیفته، حتما میدانید که امام معصوم دارند رد میشن از خوشه های مدینه. خب ببینید گاهی مطلب هست آدم باید خودش رو بپان. نه از یه خونه ای موسیقی میاد، اون کنیزه که اومد از آشغالای خونه رو بریزه، ازش پرسن این خونه بنده است یا خونه حر عبد، یا منظور امام چی بوده است؟ منظور اون کنیز. کنیزه میگه نه آقا اینجا خونه آزاد است، حر است، من کنیزشم. میگن اگه خونه بنده بود این صدا ازش بیرون نمیاد. تمام شد؟ بشره حافیه شنیدن دیگه، بش به کنیزه میگه که چرا یخته اینقدر دیر کردی؟ میگه قضیه از این قرار بود، یه آقای جلیل القدر ظاهرا امام باقر علیه السلام هستن، داشتن از این رد می شدن، این قضیه پیش اومد، گفتن اینجا خونه حر آزاد است یا بنده. من گفتم وقتی میگه تو چی گفتی؟ میگه گفتم خونه آزاد است بنده نیست. اونشون چی گفتن؟ اونشون گفتن اگه خونه بنده بود این صدا ازش نمی‌اومد. حاف یعنی پابرهنه، میگن این بش پابرهنه دلیل. امامو جز که واقع غلط کرد، من بندم تا آخر عمرش دیگه کفش نباشید، به میمنت و مبارکی این تذکر امام و حفظ بندگیش. فرهنگ جامعه یه وقت اینقدر زنده است، یعنی بالاخره این بهش درست است موسیقی زده بود تو خونش اینا، ولی بندگی را میفهمن. آنی که میبینید ای بابا امام بهش گفتن تو دیگه بنده نیستی، در واقع امام داشتن نه بهش گفته پیغام دادن دیگه تو بنده نیستی، زد تو سر که آقا من بندم، اومد رو پای امام افتاد، شد بشر حافی اون عارف بزرگ اسلام. بخوام عرض کنن تا یه همچی بحثایی این نتیجه نده که اصل ما بندگیست، بقیهش فرق است، نگذاریم بندگی از دستمون بره، بقیه مسائل حل نمیشه. و این اگه حل میشه خب بقیهش اومد اومد نیومد نیومد. در روایت داریم بنده اگر در دو چیز خیلی وقت بذاره، یکی در سکوت و یکی در روزه، سمت و سم، داستان مفصل از حکمتش میدم معرفتش هم به جایش میرسونم که وقتی صبح میکنه اصلا براش مهم نیست که امروز سخت بشه یا آسون بشه، عسره آیسره، اصلا براش دیگه اینا مهم نیست، که بشه که دل دوست نمیده دلش خود آسون بشه، ولی براش مهمه. چرا براش مهمه؟ چون بندگی براش مهمه. وقتی یه چیزی براش مهم شد میگه به جایش میرسونم که دیگه براش مهم نیست که حالا امروز سخت بهش بگذره یا آسون بگذره. یه همچی خب کسی که اینطور شد این دیگه عملا تهدید نمیشه از طرف دنیا، دنیا دارها، و اصل خودش را گیر آورد. است نسأل که بند او که یا الله 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 یا الله.